شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده در خدمت آقای اکبر سیف هستیم. جناب سیف، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
جناب سیف، من
شما سلام عرض میکنم شما و تمامی شنوندگان و تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید.
آقای سیف، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شنوندگان عزیز، آقای اکبر سیف از فعالین سیاسی جنبش چپ هستند. چندین بار زندان بودند، به خصوص چند بار در دوران رژیم شاهنشاهی زندانی سیاسی بودند. مدت هاست که در اروپا اقامت دارند و از بنیانگذاران و اعضای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک هستند و عضو شورای هماهنگی این جنبش. جناب سیف، ضمن تشکر از قبول دعوت ما، میخواستم خواهش کنم که تو میدونین که نشست دوم جمهوری خواهان دموکرات و لایک در پیش است و یک سری بحث هایی در میان اعضای این جنبش در گرفته در رابطه با آینده این جمع که در سطح عمومی در سایت های مختلف اینترنتی هم هست. میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به این بحثا بپردازیم، اگر ممکن باشه راجع به سابقه این جنبش، چرا اصلا فکر کردین شما دوستان یک همچین تشکلی باید به وجود بیاد، نشست سال گذشتتون، اگر میشه در این زمینه یه توضیح مختصری برای شنوندگان بدین.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. والا به طور خلاصه خدمت شنوندگان محترم باید عرض بکنم که جنبش موسوم به جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک، یکی از اجزای جنبش وسیع جمهوری خواهی مردم ما رو تشکیل میده. نخستین حرکتش حدود 4 سال خوردی پیشتری انتشار اطلاعیه موسوم به جمهوری خواهان دموکرات و لایک جایگاه ما با حدود 300 امضا منتشر شد. ترکیب امضا کنندگان از توابق مختلف، هم از چپ، نهضت ملی و دین باوران لایک بودش و آرزوی این مجموعه همونطور که در اون بیانیه بود این بود که آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور ما مستقر بشه و این آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی رو در کادر نظام دینی حاکم جمهوری اسلامی نمیدید و به ناگزیر ضرورت فراتر رفتن از این نظام و استقرار نظامی جمهوری متکی بر تفکیک دین از دولت که درش حقوق شهروندی در تمامی زمینه‌ها رعایت بشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقر بشه رو مطرح کرد. اما راجع به شکل این حرکت، چه گونگیش، اون زمان برای ما ناروشن بود. در پی انتشار اون بیانیه بود که حدود 1 سال خوردی بعدش، 2 سال بعدش سمیناری در پاریس برگزار شد که اسناد این سمینار هم بیرون بازتاب پیدا کرد و سپس در پی این سمینار بود که ضرورت برگزاری نخستین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لایک مطرح گشت که حدود 1 سال پیش سپتامبر پارسال این گردهمایی در شهر پاریس برقرار شد و اسنادی این سمینار اون گردهمایی منتشر کرد. سند سیاسی بحث ساختاریش باقی موند و نهایتا شورای هماهنگی انتخاب شد و سایت اینترنتی صدای ما در واقع سخنگوی این مجموعه هستش، به علاوه چند تا سایت دیگه.
بله.
اما این در پاسخگویی به این ضرورت، من فقط به طور خلاصه اگه بخوام بگم چرا این مطرح شد، ببینید جنبش جمهوری خواهی در ایران سابقه دیرینه‌ای داره از 150 سال پیش و این جنبش به فراخور وضعیت بالا پایین داشته و اومده جلو و اینا، ولی نهایتاً طی این دوران همینطور که هممون با تاریخ ایران آشنا هستیم میدونیم که نهایتاً استبداد و دیکتاتوری و خفقان بوده که در بخش غالب تاریخ معاصر ما حکومت داشته و این استقرار از دو رکن اصلی برخوردار بوده: یک نهاد دین، دو نهاد سلطنت، و این دو نهاد که از پایه های استبداد و شکل‌گیری ساختارهای استبدادی بودن دائما یا با هم کشمکش داشتن یا با هم تفاهم داشتن، که نهایتا جنبش مردمی عظیم ما که تونست نهاد سلطنت رو به زیر بکشه اما زورش در اون حد نبود که بتونه نهاد آزادی و دموکراسی رو برقرار بکنه، و نهایتاً میدونیم که نهاد دین اومد جلو و آخوندها ملاها این رژیم رو دینی رو برقرار کرده. بنابراین در نقد این دوره ها ضرورت تقویت صدای سومی که نه اون دو صدا بلکه صدای دیگری باشه به نام جمهوری خواهی، به نام دموکراسی، به نام تفکیک دین از دولت، به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد و همینطور که خدمتتون عرض کردم این گرایش جمهوری خواهی دموکرات الهی از جمله گرایشاتی هستش که استقرار اینا رو به هیچ وجه در کادر نظام دینی حاکم نمی‌بینه و ضرورت فراتر رفتن از اینو به اتکای مردم ایران مطرح می‌کنه. این خلاصه از نکاتی که می‌تونم خدمتتون عرض کنم.
جناب سید، من یه سوال داشتم. چرا جنبش جمهوری خواهی و این جنبش جمهوری خواهی آیا در مقابل همونطور که فرمودید در مقابل نهاد سلطنت به عنوان یه آلترناتیو مطرح میشه، یا اینکه قصد و هدف دستیابی به آزادی است؟ و سوال دیگه هم اینه که ما گروه های دیگه جمهوری خواهی هم داریم به عنوان مثال مثل اتحاد جمهوری خواهان، اینا تفاوت های این دو گروه با هم چیست؟ آیا فقط در اسم یا در محتوا؟
خواهش می‌کنم. والا اون قسمتی که مربوط به جنبش جمهوری خواهی و از جمله جمهوری خواهان دموکرات الهی که همینطور که مطرح کردم و اسناد اینا نشون میده، اینا یک هویت اثباتی دارن، یعنی مسئلهشون استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه مشخص به نام ایران است و برای استقرار آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی موانعی وجود داشته و داره که ما با اختناق، سرکوب، بی‌عدالتی روبرو هستیم. بازشناسی این موانع و مشکلات از جمله در حوزه تاریخی اهمیت وافر داره. خب ما وقتی نگاه میکنیم مسئله اونی که چرا آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور مستقر نشده، چه دلایلی هستش؟ از جمله موانع در کنار عقب ماندگی های اقتصادی، فرهنگی و غیر و غیر و وجود همینطور که خدمتتون عرض کردم دو نهاد ریشه‌دار استبدادزای دینی و سلطنتی. بنابراین ضمن اینکه جنبش جمهوری خواهی اعتبار و هستیش رو به اعتبار یک چیز اثباتی که همینطور که خدمتتون عرض کردم و اسنادشون هستش توضیح میده، اما در این حال غافل نمیمونه از موانع فوق‌العاده سخت، دشوار و تاریخی که این جنبش باهاش روبرو هستش و تا به اینا فائق نیاد نمیتونه خودش رو غالب بکنه. بنابراین از این لحاظ خیلی روشن سریع به این دلیل که نهاد سلطنت نهادی استبدادزا و در دوره ما دفاع کردن از حکومت موروثی، اون هم موروثی در جامعه نظیر ایران که یک بار به زیر کشیده شده، کاملا طبیعی است. نکته دیگه راجع به تفاوت ها، من همینطور که در بحثم خدمتتون عرض کردم، ما یکی از اجزای جنبش جمهوری خواهی مردم ایران هستیم، جنبشی که هر دم در جامعه ما رو به رشد گسترش پیدا میکنه و مسئله ما در حد خودمون تقویت یه همچین جنبشی هستش. گرایشات دیگری هم وجود داره، همینطور که مطرح کردیم، اتحاد جمهوری خواهان ایران. و اگر دقت شده باشه به اسناد اتحاد جمهوری خواهان و مقایسش با اسناد ما و در عین حال مواضع و دیدگاه های این دو جریان در برخورد با تحولات سیاسی، از جمله آخرینش همین مضحکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بودش، تفاوت هایی وجود داره. مثلا در مجموعه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک هیچ گرایشی که حکایت از امید بستن به تحول این نظام از درون و به تبع اون ائتلاف با اصلاح طلب حکومتی و نیروهای پیرامونش باشه، مطلقا وجود نداره. همه متفق القولن که آزادی و دموکراسی در کادر این نظام غیر ممکنه و به ناگزیر ضرورت فراتر رفتن از این نظام اصلا میکنه. اما در میان دوستان اتحاد جمهوری خواهان، ضمن اینکه سند سیاسیشون نسبت به این قضیه مبهم برخورد میکنه و به نوعی تحول از درون نظام رو میشه ازش نتیجه گیری کرد، گرایش فوق‌العاده نیرومندی هم هستش که از این تحول از درون نظام و ضرورتاً ائتلاف با بخشی از نیروهای هیئت حاکمه نظام مطرح دفاع میکنه و بازتابش هم در حوزه برخورد با تحولات سیاسی روز، از جمله در قبال انتخابات یا مسئله انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی میشه دید که در آغاز بحث حتی کاندیداتوری رو مطرح کردن، بحث امکان شرکت رو مطرح کردن تا یه اطلاعی که منتشر کردن و نهایتاً و پس از پیشرفت مسائل بود که در روزهای آخر به ناگزیر عدم شرکت رو مطرح کردن.
بله جناب سیف، من اصلا قصدم این نیست که به اتحاد جمهوری خواهان بپردازیم، ولی فکر میکنم که مهم باشه برای شنوندگان ما و برای ما که ببینیم که چرا با اون که شما دوستان چند سال قبل، یکی دو سال قبل از اتحاد جمهوری خواهان بیانیتون صادر کرده بودین، چرا سرا دو تا جریان جمهوری خواهی عمده درست شده؟ و بهتر هم میدونیم که ما انواع اقسام گروه ها، چه سلطنت طلب ها 50 تا گروه هن، جبهه ملی 20 تا گروه، جمهوری خواهی فلان، همه داریم. میخوام این مشکلات اگه اجازه بدین در نظر شما رو بدونیم و که بعد برسیم اون بحثایی که شما دارید. شما بیانیتون قبل از اتحاد جمهوری خواهان، بیانیه اولیتون اومده، از جمله فهمیدین که و به درستی که اتحاد جمهوری خواهان در نباره اصلاح پذیری نظام شما فرمودی مبهم برخورد میکنه، ولی مبهم هم خیلی نیستن. یه مطلب دیگه بود که به نظر میامد که مبهم باشه، اگر بخوام از فرهنگ سیاسی لغات شما استفاده کنم، اونم در رابطه با اگه خاطر مبارک باشه، موقع اتحاد جمهوری خواهان بیانیه اولیشون اومد بیرون که روبرو بودیم با حمله نظامی آمریکا به عراق، در اون زمین هم به نظر می اومد که ابهام وجود داشته باشه، داشت و هنوز داره. میخواستم نظر شما رو و فرق بین جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک رو با اتحاد جمهوری خواهان، اگر در این زمین هم تفاوتی هست، بفرمایید.
ببینید، این که شما درست فرمودید، نخواستین اطلاعیه جمهوری اسلامی، جمهوری لایق و جایگاه ما که در واقع با اون حدود 300 امضا قبل از انتشار بیانیه دوستان اتحاد جمهوری خواهان بود. ببینید در مورد اینکه این دو گرایش عمده در خارج کشور شکل گرفته، به نظر من مهمترین مسئله بر سر وجود اختلاف سیاسی هستش که خدمتتون عرض میکنم، اما در کنار این نحوه شکلگیری این دو گرایش هم اهمیت داره. راجع به اختلاف سیاسی، مهمترین مسئله در زمینه راهبرد سیاسی است. یعنی یک گرایش خیلی روشن، این گرایش ما همینطور که چند بار عرض کردم، نظام دینی حاکم را اساساً از بنیاد غیر قابل اصلاح میدونه و ضرورت فراتر رفتنش رو برای استقرار، آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی به ناگزیر نتیجه‌گیری میکنه. گرایش دیگه که در اتحاد جمهوری خواهان بوده و هست اینطوری مطرح میکنه و به اشکال مختلف تحول از درون نظام رو ابراز میکنه و از این طریق هستش که استقرار جمهوری در ایران رو جستجو میکنه. این دو راه کار متفاوت، دو راهبرد سیاسی متفاوت، دو مشی سیاسی متفاوت بازتاب پیدا میکنه در اتخاذ تاکتیک‌ها، در اتخاذ موضع‌گیری‌ها و نحوه برخورد و تحولاتی که به طور روزمره مطرح میشه. که من یه نکته رو راجع به انتخابات، این آخرین مسئله که همین مسئله انتخاباتی جمهوری اسلامی بود خدمتتون عرض کردم، راجع به مسئله تحولات منطقه و نقش قدرت‌های بزرگ، ما خیلی روشن و سریع تر کردیم که آزادی و دموکراسی جز از طریق مردم ایران به این مملکت نمیاد، مستقر نمیشه و مخالفت خودمونو ضمن مخالفت خیلی روشن با جمهوری اسلامی، با حکومت دینی، با هر گونه دخالت خارجی از اون نوعی بویژه که در همسایگان ما در عراق و در افغانستان پیش اومده ابراز کردیم. در مورد اتحاد جمهوری خواهان تا اونده که من میدونم اونها هم به نوعی همچین چارچوبه هایی رو مطرح کردن و تلاش کردن مرزبندی روشنی رو با دخالت خارجی ابراز بکنن، یعنی این که تو اونا برای گرایشاتی دیگه هم هستش. ولی همینطور که خدمتتون عرض کردم، این که این دو گرایش عمده جمهوری خواهی در خارج از کشور شکل گرفته، قبل از هر چیز باید رفت سراغ مضمون تفاوت‌های سیاسی. پس تو اونجا مسئله راهبرد فوق العاده اهمیت داره. من البته همینجا هم باید خدمتتون عرض بکنم که در اتحاد جمهوری خواهان به ویژه این سند آخری که منتشر کردن یک مقدار میشه این استنباط رو کرد که در پی مشخص شدن هرچی بیشتر شکست اصلاح از درون نظام بنا به تجربه 8 ساله دوره خاتمینا، تو اونا هم باستابایی داشته، به همون ترتیب که روند تجزیه‌ای در اصلاح طلبان حکومتی و تجزیه پایه اجتماعیشون میشه در جنبش دانشجویی دید، در مورد اتحاد جمهوری خواهان هم میشه دید که اون دوستان هم به حال بخششون حداقل از این قضیه بازار به تعمقشون کرده و به حال بیجهت نبوده که اون دوستان در گرد همایی نخواستشون به حال جمعیت طرفداران بیشتری رو تونستن بسیج بکنن، ولی در گرد همایی بعدیشون که اخیران بود از این لحاظ گفته چشمگیری داشت.
یوسف، شما فکر نمی کنید با اختلاف سلیقه‌ای که فرمودید در راه، حال با توجه به تجربه های تاریخی 100 ساله که خود ما حداقل اگر نه 50 سال در این 26 سال شاهد بودیم، همراهان و همگامان سیاسی اگر مواضع روشن و شفافی نداشته باشند و با ابهامات برخورد کنند، قاعدتا این نوع اختلاف سلیقه ها همونطور که دیدیم چندان کمبه ها نخواهد بود و در طول راه به اختلاف های فاحشی تبدیل خواهد شد و خواهد رسید. حال با توجه به این تجربیات آیا بهتر نیست که جایگاه و اهداف هر یک از جریان ها و گروه ها کاملا روشن و بدون ابهام باشه و بدون ابهام مطرح بشه؟
چرا قطعا اینطوری هستش. من در توضیح این قضیه بگم، من اینجا از اختلاف سلیقه بین این دو گرایش عمده جمهوری خواهی یاد نکردم. من اختلاف نظر شامل مضامین سیاسی که به ویژه متمرکز میشه سر راهبرد سیاسی و مشی سیاسی یاد کردم.
بله.
ولی به طور کلی کاملا درسته بحث شما و ما هم به سهم خودمون تلاشمون اینه که هرچه شفافتر، هرچه روشنتر، هرچه عمیق‌تر بتونیم معضلاتی که گریبانگیر این جامعه هستش رو به بحث بکشیم و راه حلایی که به نظرمون میرسه ارائه بکنیم و در خلال همین تلاش و کوشش محافل سیاسی، گروه های سیاسی و تشکل های سیاسی دیگر هم دعوت بکنیم یه همچین روش و متدی رو پیش بگیرن تا جنبش ما بتونه گامی بیشتر به جلو برداره در جهت راهیابی برای مشکلات.
خیلی ممنون جناب سید. جناب سید، مطابق اطلاعاتی که هست شما بالاخره سال گذشته از 5 تا 7 سپتامبر، شما منظورم جمهوری خواهان دموکرات لایق، در پاریس نشستی تشکیل دادن که جمع کثیری هم از دوستان و هموطنان ما در اون شرکت کردن، یه تصمیمایی گرفتیم و اینجوری که من این مطلب مثلا مال نشست در رابطه با در تعارف نشست مشورتی پیرامون پروژه سیاسی رو که شورای هماهنگی اگر اشتباه نکنم در 17 اوت 2005 گروه کار برگزاری نشست مشورتی در تاریخ 17 اوت 2005 صادر کرده، یک سال گذشته در نشست سال گذشته یک سند سیاسی که نقاط اشتراک و نیز موارد اختلافی را که باید موضوع مباحثات تا گرد همایی آتی باشد مشخص کرد. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه باز خلاصه در رابطه با اون نشست چه تصمیمایی گرفتیم صحبت بفرمایید تا بعد برسیم به این کاری که من نظرم تبریک بگم به شما و دوستانتون که این مباحث پیش روی خودتون رو در سطح عموم داریم مطرح میکنیم که بعدا بهش میپردازیم. اونه فقط به نظر من کار بسیار زیباییست برای شفاف سازی مسائل. ولی اگر ممکنه در مورد اون نشست یه توضیح بدیم که چه اتفاق افتاد، چه تصمیمایی گرفتیم.
خواهش میکنم. شما لطف دارین ولی در توضیح من میتونم بگم به هر حال همینطور که فرمودید ما پارسال اولین گرد همایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لایق در پاریس برگزار شد. قرار شد حدود 1 سال تا 1.5 سال بعد دومین گرد همایی برگزار بشه و تلاش شورای هماهنگی و همراهان معطوف به اینه که حدود 6 ماه دیگه این نشست برگزار بشه، دومین گرد همایی، به منظور تدارک مؤثرتر این گرد همایی هستش، به منظور تأمین مشارکت هرچی بیشتر همراهان، کوشندگان و فعالین سیاسی جنبشی وسیع ما هستش که فکر کرده شد در شورای هماهنگی که یک سمینار مشورتی که خصلت مشورتی داره به هیچ وجه تصمیم گیری نیست برگزار بشه که حدود دو هفته دیگه در شهر هانوفر هستش. در تدارک همین سمینار یه رشته مقالات بحثا تهیه شده تو سایت صدای ما اومده و این ادامه داره. در همین زمینه جلسات پالتکی هستش که امشب یه جلسش بود، هفته دیگه یک شنبه از ساعت 7-11 شب جلسه بعدیش هستش. این کوشش ها و تلاش هایی که صورت میگیره از یک سو ناظر بر اینه که اون مسائلی که از گرد همایی قبلی باقی مونده چه در زمینه سیاسی و چه ساختاری بحث و مشورت برش صورت میگیره. اصلی دیگه این یک ساله اخیر هم به حال ما یه تجربه کردیم، یه تحولاتی اتفاق افتاده، یه سری درس ها گرفتیم یا میخواییم بگیریم، علاقمندیم بگیریم. راجع به این تجربه هم به حال بینمون گفتگو هستش و همینطور که فرمودید این گفتگو هم بدونه کمترین پوششی به طور 100% علنی شفاف در انظار همگان برای اینکه نه فقط همگان اطلاع داشته باشن بلکه ما خواستار این در این بحثا شرکت بکنن و ما رو کمک بکنن برای چاره‌جویی. موضوعش هم همینطور که خدمتتون عرض کردم هم سر مسائل سیاسی هستش، هم سر مسائل ساختاری و این مقالاتی که تاکنون منتشر شده به نوعی از نمایه گوناگون به این قضایا پرداختی و اگر مراجعه بشه دیده میشه که به حال این تنوع و این تفاوت ها توی ما هستش و خود همین تنوع هم هستش که یه ندار به حال در این دوره وانفتاد نشاط و سرزندگی و تحرک و تأمین میکنه هم از دوستان چپ و گرایشات مختلفشون تا اون دایی که هستن نهضت ملی و تا حدودی دین باوران لایک.
بله، اگر ممکنه در مورد اینکه در نشست پارسال اشاره میکنه به یک سند سیاسی که نقاط اشتراک نیست موارد اختلافی رو مطرح کرده بود و امروز به نظر میاد که برخی از این موارد اختلاف هنوز موضوع بحث است تو این مقالاتی که من میخونم. من یه 7-8 تاشو خوندم اینجا جلوم دارم. راجب اونا اگر میشه سوال بفهمید چیه این اختلافات و به کجا داره میره، چجوری قابل حله؟
همینطور که سند سیاسی مصوبه گردهمایی نخست توضیح میده در کادر اشتراکاتی که وجود داشته و داره که این اشتراکات هم نقش تعیین کننده داره و قبل از هر چیز بر سر جمهوری خواهی، دموکراسی، لائیکیته، یعنی تفکیک دین از دولت و در این همچین کادری دفاع از آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و غیره تفاوت ها و تنوعی در میان ما هستش. این تفاوت و تنوع قبل از هر چیز پیرامون ساختار سیاسی اون جمهوری هستش که بلاواسطه پس از برکناری نظام دینی حاکم باید در ایران مستقر بشه. گرایشی در میان ما هستش که رأی‌گیری هم شد و در اون جلسه و حائز اکثریت شد، اما بنا به مصلحت و بنا به ضرورت فراهم کردن گفتگو با هم بودن بیشتر در اصل سند وارد نشد. از جمهوری مبتنی پارلمانی مبتنی بر تفکیک قوا، تفکیک دین از دولت دفاع میکرد و میکنه. گرایش دیگری بود که از جمهوری مشارکتی که به نوعی شورایی دفاع میکرد. علاوه بر این موضوع سیاسی دوم مورد تفاوت بر سر مسئله قومی یا ملی در ایران بود. گرایشی در میان ما از مسئله ملی، تنوع ملی در ایران تا حق تعیین سرنوشت دفاع می‌کرد. گرایش دیگه هم اصلا طرح مسئله ملی، کلمه ملی رو خطا می‌دونست و توی همچین چارچوبی دفاع می‌کرد.
بله.
و ضمناً در این فاصله هم بحثای مقدار پیش رفته و مایلم این نکته رو مطرح بکنم که نظری توی ما رشد کرده و رو به رشده که بیش از هر چیز مطرح میکنه. اینطوری میبینه که واقعیت اینه راه حل های 50 سال پیش، 10 سال پیش که از طرف گرایشات مختلف هم از چپ تا نهضت ملی ارائه میشد دیگر پاسخگوی مسائل امروز ایران با توجه به تحولاتی که در این دوره اتفاق افتاده نیست و یک مقدار باید از کلمات رها بشین، به مضامین توجه بکنیم و فکر بکنیم چگونه میشه اتحاد دموکراتیک مردم ایران و فارغ از وجود تنوعات قومی یا ملی تأمین بکنیم، ضمن تأمین این اتحاد، این تمامیت، اما فضای هرچه آزادتر و دموکراتیک‌تری رو برای رفع تبعیضات قومی یا ملی که وجود داره فراهم بکنه. این هم به حال مطرح هستش. مسئله دیگه باز راجع به همین تنوعات، همینطور که می‌دونیم مسئله تحول از نظام دینی حاکم به نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک یکی از موضوعات مورد بحث جنبش ما بوده، در ما هم بوده. راهکاری تایی این دور مطرح شده، این راهکار، راهکار رفراندوم، یعنی تحول از این نظام به اون نظام از طریق رفراندوم. دوستانی گرایش در میان ما هستش در این راهکار دفاع میکنه، گرایش دیگری هستش که اساسا اینو به عنوان یه راهکار منتفی میدونه و تکیهش بر اینه که با توجه به تجربه نزدیک به 3 دهه استقرار این نظام خون‌آشام دینی و اینکه جز به زمان سرکوب و گلوله و اعدام با این مردم، با مخالفینش صحبت نکرده، انتظار تحول از طریق رفراندوم اساسا منتفی شده میبینه. اینا به حال رؤوس تفاوت هایی هستی که در زمین سیاسی بین ما هستش. از توی دیگه در زمین ساختاری هم تفاوتی بین ما هستش که قبل از هر چیز به شکل تداوم حرکت جنبشی یا به شکل حزبی، این دوتا مسئله هستش که بارسترین مسئله مربوط به ساختاری هستش.
بله
جناب، شما تو مقاله ای که در یکی از سایت ها میخوندمش، طرح بحثی درباره جمهوری خواهان دموکرات و لایک، مشکلات و راه حل، تو قسمت بند 2 اشاره میکنید از سوی دیگر جمهوری خواهان ایران فقط منحصر به چپ های دموکرات نمیباشند و از گروه‌بندی های گسترده تر و متنوع تری تشکیل میگردند. آنها همانطور که بارها گفته شده است از لحاظ تاریخی به طور کلی به 3 خانواده بزرگ چپ، نهضت ملی و دین باور لایک تعلق دارند. بخواستم شما این سوال رو بکنم که آیا اینو ما نمیتونیم تمام نیروهایی که معتقد به استقلال و آزادی ایران و نیروهایی که عدالت اجتماعی و دید و مردم سالاری رو در ایران میخوان به طور کل اینا نیروی ملی هستن، اینا برخواسته از ملت ایران هستن و مردم ایران، آیا میشه به اینا نیروهای ملی گفت؟
قطعا همه نیروهایی که به واقع در مفهوم واقعی کلمه از استقلال، از آزادی، از مردم سالاری، از عدالت اجتماعی دفاع میکنند قطعا جزء نیروهای ملی ما هستند و چون ملی هستن، چون از اون شعارها دفاع میکنن، بنابراین نسبت به موانعی که تاکنون وجود داشته و کماکان وجود داره که سد راه استقرار آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و مردم سالاری هستش، بر علیه اونا مبارزه میکنن. این یک بحثه. اما که همینطور که خدمتتون عرض کردم، دفاع کردن از آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی، استقلال گره میخوره با مبارزه کردن بر علیه نهاد سلطنت و نهاد دین
و هر استبداد دیگر.
موانع عمده سیاسی جلوروی پیشرفت جامعه در همین زمینه که فرمودید هستش. اما وقتی بحث نهضت ملی، وقتی بحث چپ مطرح میشه، وقتی بحث دین باوران لائیک مطرح میشه، ما به این واقعیت باید توجه داشته باشیم که این مجموعه نیروها که به این شکل و اون شکل از استقلال، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری دفاع میکنن، اما توابق متفاوتی دارن، دیدگاه های بعضن ایدئولوژیک متفاوتی دارن، تعلقات خانوادگی مختلفی دارن. مسئله ما اینه که هرچه وسیع تر این طیف متنوع که حول پروژه سیاسی جمهوری خواهی، دموکراسی و لائیسیته تفاهم داره، هرچه وسیع تر، هرچه گسترده تر گرد بیاد تا بتونه سهم بیشتری در تقویت این جنبش در ایران داشته باشه. بنابراین اون بحثی که من تا یه دو مقاله مطرح کردم و دوستان دیگه کم نیستن که نظرشون همینه، این به خانواده سیاسی وقتی مطرح میشه ناظر بر این واقعیت تاریخی که در جنبش سیاسی ما بوده و هست و با احترام به این تنوع هستش که به دلیل تفاهم بر سر پروژه سیاسی جمهوری خواهی، این اتحاد گسترده جمهوری خواهانی مطرح میشه و دفاع میشه ازش.
ولی همونجوری که فرمودین، من فقط میخوام تاکید کنم متوجه بشم درست فهمیدم یا نه، همونجوری که فرمودین اتحادی که دنبالش هستین، چون در برخی از این مقالاتی که من این عزیزان که نوشتم میخونم، به نظرم میاد در این زمینه یه مقدار ابهام وجود داره. میخوام روشن بشم نظر شما رو، حالا با دوستان دیگه هم حتما صحبت خواهیم کرد. مثلا این اتحاد گسترده که دنبالش هستین بر پایه و در چارچوب اون اصولی است که توی اون سند سیاسیتون اومده، در اون پروژه سیاسی که اومده، درسته؟
بله کاملا درسته. اصلا همینطور که خدمتتون عرض کردم و شما هم به درستی مطرح کردیم، این جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و تلاش برای گسترش بیشترش قبل از هر چیز بر پایه یک پروژه سیاسی که اصطلاحاً جمهوری خواهی، دموکراسی، لائیسیته و بر پایه همون سند سیاسی که خدمتتون عرض کردم و توضیح دادم ازش مطرح میشه.
بله، من اتفاقاً در تایید همین فرمایشات قبلیتون خواستم عرض کنم که اتفاقاً اینطور میشه گفت که کسانی که معتقدند بر استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت اجتماعی، این نیروهای به واقع ملی فامیل سیاسی هستند با خانواده های مختلف و با سلیقه های مختلف.
بله قطعا همینطوره. فقط من نکته رو مایلم اضافه بکنم که تو همون نوشتم هم سعی کردم بیارم، واقعیت اینه که این تحولات شگرف ملی و بین المللی که طی چند دهه اخیر اتفاق افتاده، همه فعالین سیاسی ما رو وادار به بازنگری کرده، نگاه دوباره به دیدگاه و مواضع گذشته و یه روند گسستی در برخی زمین ها آغاز شده. بعضا این گسست به یه پیوستی پیوند خورده و ما شاهد این هستیم که این از جمله پاره اتحاد ها، پاره خانواده های سابق تجزیه شده و در این حال نطفه خانواده های جدید، اتحاد های جدید بسته شده.
بله.
و از جمله باستابی شده در همین شکلی اتحاد جمهوری خان دموکرات و لعیق میشه دید و بنابراین به نظر من، این نظر شخصی منه، من زمینی که به عنوان یکی از فعالین جنبش چپ سخن میگم، اما صمیمانه باید اینم بگم که در خیلی موارد من به برخی از دوستان نهضت ملی احساس نزدیکی و پیوند خیلی بیشتری میکنم تا برخی از دوستان چپ سابقم که همون دیدگاه و موازه سابق رو در همه زمین ها نگه داشتن. مثلا مثلا بخوام نام ببرم آقای هوشنگ کشاورز که اصلا معرف حضور در رهبران نهضت ملی از پایه‌گذارانش هستش و ایشون وقتی راجع به عدالت اجتماعی یا مسئله قومی یا ملی صحبت میکنن، زمین این که ایشون از لحاظ تاریخی به خانواده نهضت ملی تعلق دارم هم از چپ، ولی من خیلی احساس نزدیکی با ایشون میکنم و با نمونه های دیگر میتونم اشاره بکنم. بنابراین زمین این که تعلقات سیاسی گذشته اهمیت داره، اما نباید این مسئله رو فراموش بکنیم که در پرتو تحولاتی که اتفاق افتاده تعلقات جدیدی هم داره شکل میگیره. بعضا سایه میذاره تعلقات گذشته و به همین خاطر هستش که ما شاهد شکل‌گیری سخفندی های نوینی هستیم.
کاملا درست. بله، همین ما هم همین احساس رو در بسیاری موارد داریم نسبت به همفکران قدیمی و همفکران جدید.
یکی از نگرانی های من جناب سیف این است که یکی دو سه سال گذشته یه مقداری فعالیت های سیاسی خیلی از ما تابع صدا معیارهای کمی قرار گرفته و سعی میکنیم که هرچی بیشتر دور خودمون آدم جمع کنیم یا چیز بشه فکر میکنیم بزرگتریم و کار بیشتری کردیم، و ولی در ضمن به این مسئله توجه نمی کنیم که اسمها دیگر جامعه ما انشالله از اون مرحله به نظر میاد گذشته که اسمها و شعارها و این چیزا مثلا مطالب دیگه نمیتونه مایه ایجاد اون دونمایی باشه که برای خود ما فعالین سیاسی و برای جامعه ما که بتونه آینده رو تأثیر بکنه هست. و مثلا جمهوری خواهی همینجوری که جناب عالی تو فرمایشاتون فرمودین، تو نوشتهاتون هم هست، جمهوری خواهی تعاریف مختلفی داره. گاهی اوقات آدم هایی به عنوان جمهوری خواه دارن جمع میشن یا میتونن جمع بشن که از یه حد اقل هایی که لازمه تعریف جمهوری خواهی بر پایه دموکراسی و آزادی و استقلال هست برخوردار نیست و این ابهامات نه تنها اون جریانات و تلاش ها رو حتما با شکست روبرو میکنه، بلکه این ابهاماتی که ایجاد میشه به کل جامعه ضرر میزنه به اون حرکتش. من برای همین اصرار داریم که نگاه شما عزیزان توی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایق در حد ممکن شفافتر مطرح بشه که تو نوشته ها بیشتر هست، ولی برخی مواقع ابهامات وجود داره. من اجازه میخوام اگه ممکنه در این وقتی که مونده برم سر اون دو سه تا مطلبی که مایه مورد اختلاف نظر سیاسی بود، از سندم اشاره شد، توی مقالات هم هست، به اونا بپردازیم اگر اجازه بدیم بیشتر باز کنیم. یکی اون مسئله دو نوع نگاه به جمهوریه، یکی هم مسئله اقوام یا ملیت هاست. اگر ممکنه بفرمایید که از اون موقع تا الان چه بحثایی پیش گرفته، نظر غالب چیست در این دو زمینه؟
خواهش میکنم. بله، حقیقتش رو بخواین بحثایی که صورت گرفته که در سایت صدای ما هستش نسبت به انتظاری که داریم فوق‌العاده پایینه. من صمیمانه باید اینو عرض بکنم و امید ما اینه که بتونیم در فرصت باقی مونده راجع به این قضایا بیشتر گفتگو بکنیم.
چرا اینطوره؟ این حال... چرا اینطوره شده آقای سید؟ چرا پایینه این سن؟
والا این دلیلش یه مقدار فرق میکنه. به یه سری مسائلی هستش که به طور کلی در سطح جنبش ما هستش که ما خیلی عقبیم. یعنی ما در این حال که باید یه چیزی رو تأسیس میکردیم، یه چیزی رو شکل میدادیم، از سوی دیگه باید در کارزار سیاسی روزم شرکت میکردیم، فعالیت
میکردیم.
در این حال علاوه بر این به هر حال یک فضای نقش رخوت عمومی که در جنبش ما هستش هم کماکان هستش نباید از نظر دور داشت. ما به هر حال تا اونجا که مربوط به ما میشه ما در این فاصله تلاش شد که شورای هماهنگی به همین اولین گرد همایی مؤسس بود، شورای هماهنگی که انتخاب شده بود بتونه خودش رو شکل بده، بعد گروه های کاری رو تأسیس بکنه، بعد واحدهای محلی جمهوری خواهان دموکرات و لایک رو تلاش بکنه در کشورهای مختلف سامان بده و این گروه ها و این وضعیت تعاملی شکل گرفته. به موازات اون باید میرفت این بحث ها رو سازمان میداد و در واقع تدارک میدید گرد همایی سراسری دوم رو که به هر حال این که این سمینار مشورتی برگزار شده یا در جریان برگزاری در دو هفته آتی و این که 6 ماه قبل از برگزاری گرد همایی سراسری آینده ما شروع کردیم این بحث ها رو، این نظر پیشرفت ما رو نسبت به جد قبلی بحث ها نشون میده، ولی به هیچ وجه رضایت بخش نیست به نظر من. من به ویژه مایلم اینو با توجه به حساسیتی که به درستی شما مطرح کردین تو صحبتت که ما هم به سهم خودمون داریم و تلاش میکنیم تقویت بکنیم، این که ما اهمیت داره هرچی بیشتر به مضامین بچسبیم و این مضامین رو هرچی روشن‌تر و شفافتر مطرح بکنیم و به کمیت اگر هم توجه میکنیم که کمیت جای خودش رو داره، ولی نسبت به مضامین، نسبت به طرح شفاف و روشن ایده ها جای طبعی و فرعی رو داره و اساس همون چیزی که شما ذکر کردید. یه مسئله دیگه ای هم بد نیست بهش توجه کنیم. اگه قبول داشته باشیم، اگه اینو قبول داشته باشیم که راه حل های گذشته، نیم قرن گذشته پاسخگوی مسائل امروز نیست و تحولاتی در جهان اتفاق افتاده، تحولاتی در جامعه ما اتفاق افتاده که با این تحولات رو دید، این تحولات رو راجبش فکر کرد و راه حل های نوع ارائه داد، آنگاه مثلا راهیابی برای مسئله قومی یا ملی در ایران
بله.
با این تنوع تاریخی، با این تنوع فرهنگی کار ساده نیستش و کار کارشناسانه فوق‌العاده عمیق و گسترده‌ای رو طلب می‌کنه که خود این زمان می‌بره. من وقتی اینطوری نگاه می‌کنم به قضیه یک مقدار به دلیل همون تأکیدی که به درستی تو بحث شما هم سر مضامین هستش فکر میکنم ما با یه مدل ضمن غلبه بر کمکاری هامون اما با طمأنینه برخورد بکنیم و از برخوردهای شتاب زده اجتناب بکنیم چه بسا بهتر باشه.
کاملا درسته.
جناب سیف، ببخشید شما تا در این 50 دقیقه که ما در خدمت شما هستیم اگر اشتباه نکنم سه بار این مطلب رو فرمودین که ما بهتر است از اون راهبردها یا صحبتهایی که 50 سال قبل میکردیم اون فرهنگ اون موقع درگذریم و مسائل رو باید یه دید جدید و کارشناسانه تری نگاه بکنیم، هم در مورد مسئله قومیت و ملیت در این زمینه صحبت فرمودیم، هم در مورد نوع جمهوری. میشه یه خود واضح تر بفرمایید که چیه موضوع، چیست، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟
خواهش میکنم. من مثلا بذارین یه نقطه رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر و سندهای زمیمه و الهامش،
بله،
اگه ما خالصانه مخلصانه نگاه بکنیم این اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی که در این اعلامیه اومده و مسائل دیگه، حقوق قومی، ملی و غیره و غیره، این چند ساله در میان فعالین سیاسی جنبش ما به واقع این بحث باز شده. و همین امروز اگر نگاه بکنیم چه بخشی از جامعه سیاسی ما به این سند تاریخی توجه دقیق و عمیق کردن. خب به نظر من ما در این زمینه اولا باید هنوز خیلی کار بکنیم،
بله.
یک. دو، به طور واقعی باز نگاه بکنیم خود تحقق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بخشی از مطالبات، بخشی از خواستای شهروندان ما رو اعم از فارس، آذری، کرد، بلوچ، عرب تأمین میکنه.
بله.
و چه بخشیش هستش که باقی میمونه؟ توجه میکنی؟
بله.
و اون بخش باقی مونده رو چه راه حلی باید ارائه بدی؟ یا مثلا یکی از چپ ایران یکی از راه‌حل‌هایی که از قدیم ارائه میداد این بود که میگه حق تعیین سرنوشت خلقها تا جدایی، و در پاسخ هم مثلا حق طلاق، حق جدایی رو مطرح میده. خب این راه‌حل کلیست برای جامعه ایران در اشل 70 میلیونی با این میزان در هم تنیدگی اقوام یا ملیت های مختلف، با این وضعیتی که مثلا شهر مهاباد هم کرد هم آذری هست، با این وضعیت که مثلا بخشی از مناطق کردشین در آستان آذربایجان هستند، با این که بخش اعظمی از آذریان ما در کل ایران پراکنده هستند، برای این باید راه حل داد، برای این نظر باید راه حل داد. یا مثلا اون نگاهی که تمامیت ارضی رو تا حد ندیده انگاشتن اتحاد داوطلبانه شهروندان این مملکت بهش تکیه میکنه و نهایتا صراحتا مطرح میکنه که من هر جا لازم باشه چکمه پام میکنم. توجه میکنیم به اون سبکی که دیدی، سبک رضاخانی چجوری بوده، سبک محمد رضاشاهی چجوری بوده، سبک خمینی و رژیم دینی حاکم در برخورد با این مطالبات برحق مردم، مردم حق دارن به زبون محلیشون صحبت بکنن، حق دارن انتخابات آزاد داشته باشن تو مناطق خودشون، حق دارن به نظر من امور داخلی خودشون رو رعایت بکنن، خودشون پیش ببرن. خب اینا ندیده انگاشته شده که یکی سرکوب کرده شده تحت عنوان تمامیت ارضی و هر صدای اعتراض و مخالف و آزادی خواهی رو تحت عنوان تجزیه طلبی به بعد سرکوب گرفتن.
خب
اینا رو مردم دیدن در جامعه و من تصورم اینه که یک مقدار باید با تعمق بیشتر راجع به این قضیه فکر کرد، یک مقدار باید درس گرفت از تحولاتی که به هر حال یوگوسلاوی سابق رو شما نگاه کنیم ببینیم الان در چه وضعیتی هستش، در دو کشور همسایه با عراق ببینیم چه خبره، افغانستان چه خبره. و حقیقت اینه که کشور ما هم به رغم همه تاریخش، همه فرهنگش و تفاوتایی که با کشور همسایه داره، اما وضعیت شکننده ای نداره. 50 سال استبداد پهلوی و علاوه نزدیک به 3 دهه استبداد دینی خیلی تأثیرات منفی گذاشته تو این جامعه. واقعا بیرون اومدن از این وضعیت درگیرای یک مقدار تعمق بیشتر، فکر بیشتر و راه حل های نوینی که از یک سو تکیه داشته باشه بر دانش و تجربه امروزی بشریت، از سوی دیگه برخواسته از خاک این مملکت باشه، فرهنگ این مملکت باشه، الزامات این مملکت باشه که بتونه پاسخگو بده. این تأثیر فوق العاده اهمیت داره و متاسفانه تا اونجایی که من خبر دارم، به رغم همه تلاش ها و کوشش هایی که به ویژه تا دهه اخیر شروع شده، اما ما کماکان با وضعیت مطلوب پاسخگو داریم.
بله. داسف اگر مایل باشید در گفتگوهای بعدی این دنباله چگونه می شود که این گروه های مستقل و آزادی خواه و مردم سالار یا گروه های ملی در کنار هم بشینن و راهکارهای جدید پیدا کنن رو دنبال کنید.
خواهش می کنم با کمال میل.
جناب سید خیلی از شما سپاسگزارم. پس ما شما این قول گرفتیم که بازم در خدمتتون باشیم، به این بحثا بپردازیم و نظراتتون و تحولاتی که در جنبش جمهوری خواهی دموکرات لایک در صورت میگیره و در کل جامعه ما قرار بگیریم. حتما با دوستان دیگه هم که در این زمینه مطالبی دارن صحبت خواهیم کرد. اگر شما فرمایشی برای حسن ختام این گفتگوی امروز داریم بفرمایید که بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
خواهش میکنم. من اول اینکه از شما خیلی تشکر میکنم، از شنوندگان عزیز که به هر حال سرشون یکم درد آوردم. من نکته خاصی ندارم، فقط صمیمانه از این تلاش های شما و دوستان دیگری که در گوش و کنار جهان به رغم همه مشکلات این تلاش ها جریان داره که فضای گفتگو و دیالوگ هرچی گسترده تر بشه و نظرات و دیدگاه های مختلف بتونن با هم برخورد بکنن، نزدیک بشیم به راهیابی برای مشکلات و معضلاتی که جامعه ما باش روبرو هستش. یک بار دیگه تشکر میکنم و به شما و شنوندگان محترم شب بخیر
میگم. دوای سیف، امیدوارم که این خانواده هر روز اعضای بیشتری را بیابد تا گامهای بیشتری برای آزادی و سربلندی و آبادانی ایران بردارد. مجددا از شما سپاسگزارم و که در این گفتگو شرکت کردید و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب سید شبتون بخیر، بازم تشکر میکنم.
قربون شما برم، خیلی ممنون
بودم. قربان شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اکبر سیف، عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک توجه میفرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.